مهربان روحی.
تشکر از شما سالی جان، ماندنه باشین شما. سلام عرض می کنم، 6:30 به وقت کابل شد و شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. و حالا من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این مجله خبری گزارش های را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. و در تحولات از منطقه و جهان خواهید شنید که قرار است رئیس جمهور سوریه فردا به ایران سفر کند و با همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد ملاقات کند. در نایجیریا امروز 3 انفجار در پایتخت این کشور رخ داد که تعداد زخمی بر جا گذاشته است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم. خالد مفتون با شماست.
دو عسکر رومانیایی در افغانستان کشته شدند و 3 تن از طالبان مصادر ولایت لوگر به قتل رسیدند. تفصیل اخبار. در نتیجه انفجار ماین امروز در افغانستان، دو عسکر رومانیایی در ولایت زابل کشته شدند. به گفته وزارت دفاع رومانیا، عسکر سومی این کشور زخمی شد. بعد از حمله نظامی نیروهای بین‌المللی در سال 2001 میلادی در افغانستان، تعداد عسکر رومانیایی که در افغانستان کشته شدند به 17 تن می‌رسد. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید ارگاه به اثبات برسد که مقامات حکومتی به نفع نامزدهای انتخاباتی از صلاحیت‌هایشان سوء استفاده کردن، به سرانوالی معرفی خواهد شد. سید مراد شریفی رئیس کمیسیون شکایت افغانستان برادر آزادی در مورد گفت
ما کیس های جرمی را بررسی نمی کنیم، بلکه ما تخلفات انتخاباتی را تحت بررسی داریم و بررسی می کنیم. هرگاه ثابت شود که اشخاص دولتی در امورات انتخابات به شکل بسیار چیز مداخله داشته باشند، او یک کیس جرمی است که اونا باید سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی او اشخاص ما به سروالی و ارگان های عدلی معرفی می کنیم. اگر ثابت شود که این تخلف به نفع کاندید صورت گرفته، میشه که ما در هر سایتی که صورت گرفته باشه رای ازیرا قسمن یا کلن باطل اعلام کنیم.
تعدادی از نامزدهای انتخابات ولسی جرگه و ناظرین از تقلب‌های گسترده در انتخابات 27 ماه سنبلا شکایت کردند. در نتیجه درگیری نیروهای ائتلاف با طالبان مسلح در ولسوالی چرخ ولایت لوگر، 3 تن از طالبان مسلح کشته شدند. دیر محمد درویش سخنگوی والی لوگر برای رادیو آزادی گفت که به قوت‌های افغان و نیروهای ناتو آسیب نرسیده است. به گفته وی شب گذشته طالبان 2 راکت را بالای ولسوالی چرخ فایر کردند که در نتیجه 2 تن از کارمندان دولتی زخمی شدند. امان الله شیرقولک قمندان ولسوالی اندرا به ولایت بغلان در نتیجه کمین افراد مسلح کشته شد. با گفته شاهدان عینی 4 تن از محافظین این قمندان زخمی شد. امان شیرقولک یکی از قمندانهای سابق جهادی در ولسوالی اندرا به ولایت بغلان بود. مقامات حال در مورد این رویداد تبصره نکردند ولی طالبان مسلح مسئولیت این قتل را به عهده گرفتند و اعدام میکنند که این قمندان را امرا با 4 تن از محافظینش به قتل رساندند. حکومت فیلیپین که ادبای آن کشور را از سفر و یا کار کردن به افغانستان منع کرده است، امروز گفت که اوضاع امنیتی افغانستان را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که کارگران فیلیپینی از حکومتشان خواهان لغو چنین محدودیت شد. به روشنه آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، قرار معلوم ممنوعیت سفر به افغانستان پابرجا خواهد ماند، ولی هزاران تبعی فیلیپینی که فعلا در افغانستان مصروف کار هستند، ممکن اجازه دوام کار را در افغانستان به دست بیاورند. در حال حاضر بین 2500 الی 4000 فیلیپینی در افغانستان مصروف کارند و اکثر آنها در پایگاه های نظامی امریکا استخدام هستند. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. قرار است فردا بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به ایران سفر کند و با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ملاقات کند. خبر سفر رئیس جمهور سوریه چند روز بعد از آن اعلام شد که عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق از سوریه خواست تا از روابط دیپلماتیکش کار بگیرد و از مداخله ایران در امور سیاست داخلی عراق جلوگیری کند. این در حالی است که رئیس جمهور ایران قرار است ماه آینده به لبنان سفر کند، جایی که حزب الله متحد ایران با جنگ شدید لفظی با صاد عرری صدراعظم لبنان درگیر است. جنجال بین حزب الله و صدراعظم لبنان بعد از آن رخ داد که تحقیقات سازمان ملل متحد نشان داد که اعضای حزب الله در قتل سال 2005 رفیق حریری، صدراعظم سابق لبنان و پدر صاد حریری دست داشته است. در اول سوریه به طور گسترده به قتل رفیق حریری متهم بود، ولی تحقیقات فعلی نشان می‌دهد که تعداد از اعضای حزب الله در قتل صدراعظم سابق لبنان دخیل بودند. کمیسیون اروپایی تصمیم گرفته است که کمک‌هایش را برای سیلاب زدگان پاکستان بیش از 2 برابر افزایش بدهد. به این ترتیب کمک‌های کمیسیون اروپایی برای سیلاب زدگان پاکستان به 205 میلیون دلار آمریکایی می‌رسد. این موضوع را کریستلینا جورجیا، کمیشنر امور بشری این کمیسیون در جریان کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل اعلام کرد. به گفته وی مجموعه کمک های کمیسیون اروپایی امرا با کمک های انفرادی دول اتحادیه اروپا به 400 میلیون یورو برای سیلاب زدگان پاکستان میرسد. رافائل کوریا رئیس جمهور اکوادور شورشان پلیس را متهم کرده است که او را در شفاخانه محاصره کرده و قصد داشتند تا وی را به قتل برسانند. رئیس جمهور چپگرای اکوادور دیروز برای چندین ساعت در شفاخانه گیر مانده بود تا اینکه عساکر این کشور به شفاخانه حمله کردند و وی را نجات دادند. اعتراض پلیس علیه رئیس جمهور اکوادور بعد از آن رخ داد که قانون جدید امتیازات آنها را قطع کرد. رئیس جمهور رافائل کوریا بعد از آن به شفاخانه منتقل شد که در جریان برخورد با افسران پلیس گاز اشکاور علیه وی استعمال شد. بعد از رهایی شفاخانه رئیس جمهور اکوادور در جمعی از طرفدارانش گفت زمانی که درک کردیم که حرف زدن نمیتوانیم میخواستیم آنجا را ترک کنیم. آنها بالای رئیس جمهور حمله کردند. آنها گاز اشکاور را علیه ما استعمال کردند. مستقیم بر روی ما استعمال کردند. آنها ما را به شفاخانه پلیس انتقال دادند و در آنجا اسیر کردند. به گفته صلیب سرخ اکوادور در نتیجه برخورد مسلحانه بین وفاداران رئیس جمهور و پلیس معترض دو نفر کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. محکمه قانون اساسی اوکراین صلاحیت‌های ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور این کشور را افزایش داده است. در سال 2004 میلادی تعدیلات قانون اساسی در اوکراین صلاحیت پارلمان این کشور را افزایش داد. طبق این تعدیلات پارلمان این کشور صلاحیت تعیین صدراعظم و اعضای عمده کابینه را داشت. رئیس محکمه قانون اساسی اوکراین امروز اعلام کرد که صلاحیت‌های رئیس جمهور این کشور به طور فوری قسمی که قبل از تعدیلات بود اعاده شود. وی گفت طبق قانون اساسی 28 جولای 1996 میلادی مقامات دولتی فوراً این تصمیم را عملی کنند. این نسخه قانون اساسی قبل تعدیلات 8 دسامبر 2004 میلادی است که در قانون اساسی اوکراین تعدیلات آورد. تعدیلات سال 2004 میلادی در جریان تحولات انقلاب نارنجی در این کشور تصویب شد. در این زمان ویکتور یونوشکو که طرفدار غرب بود به قدرت رسید. رئیس جمهور فیلی که طرفدار روسیه می باشد توسط مخالفانش متهم است که تلاش دارد تا کشور را به سوی استبداد سوق بدهد. در نایجیریا امروز 3 انفجار در پایتخت این کشور رخ داده است. این انفجار در 50مین سال روز استقلال نایجیریا به وقوع پیوست. انفجارات بعد از آن رخ داد که گروه عمده ملیشه‌های این کشور که به نام تحریک رهایی بخش نایجیریا دلتا مسما است، تهدید کرد که مراسم جشن را مورد حمله بمی قرار می‌دهد. به گفته شاهدان عینی چندین تن در این انفجارات زخمی شد. و پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان قرار است امروز حزب سیاسی جدیدش را اعلام کند. انتظار می‌رود که مشرف در لندن جنبشی را به نام آل پاکستان مسلم لیگ اعلام کند. پرویز مشرف بعد از برکناری‌اش در بریتانیا در تبیید به سر می‌برد. رئیس جمهور سابق پاکستان گفته است که در نظر دارد جهت اشتراک در انتخابات سال 2013 میلادی با عیس یک سیاستمدار غیر نظامی به کشورش برگردد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:38 دقیقه به وقت کابل شد و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. افراد مسلح مظنون امروز در پاکستان بالای قطار مواد سوخت نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان حمله کرده و ده ها تانکر را با آتش کشیدند. یک بررسی اداره تفتیش USAID اتهام وارد کرده که میلیون ها دلار پول مساعدت مالی دهندگان آمریکایی به شکل غیر مستقیم در اختیار طالبان مسلح قرار گرفته است. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان مصروف بررسی موارد متعدد تخلف در جریان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله است. برای تعداد از اطفال افغان در ایران اجازت دادن نشده تا در مکاتب آن کشور شامل درس شوند. در تحولات از منطقه و جهان خواهید شنید که واشنگتن میگوید 4 شرکت عمده نفت اروپا روابط خود را با ایران قطع میکنند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. افراد مسلح مظنون امروز در پاکستان بالای قطار مواد سوخت نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان حمله کرده و ده ها تانکر را به آتش کشیدند. گفته می شود مردان مسلح که با راکت انداز و ماشیندار مجهز بودند 27 تانکر توقف کرده را هدف حمله قرار دادند. در این حال کارشناسان می گویند این ادعا با واقعیت اوضاع در شمال ایالت سند جایی که تانکرهای ناتو سوختانده شده سر نمی خورد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این باره را پیشکش می کند.
افراد مسلح ناشناخته شده شب جمعه یک کاروان تانکرها را که روانه افغانستان بود به آتش کشیدند. در مجموع 27 تانکری که هنگام شب در یکی از استگاه‌های در نزدیکی شهر شکارپور متوقف شده بودند، سوختانده شدند. این شهر در قسمت شمالی ایالت سند موقعیت دارد. یک روز قبل از این واقعه، دولت پاکستان شاهراه تورخم را مسدود ساخت. شاهراه تورخم یکی از راه‌های عمده تدارکات نیروهای ناتو در افغانستان می‌باشد. بندر تورخم ظاهراً در واکنش به کشته شدن سه شبه نظامی پاکستانی در یک حمله مزنون هلیکوپترهای ناتو در کرم ایجنسی مسدود ساخته شد. تانکرها که تیل را از بندر کراچی انتقال می‌دادند، قرار بود از راه تورخم وارد افغانستان شوند، اما مسدود بودن تورخم سفر صدها تانکر به افغانستان را به تعویق انداخته است. عبدالحمید خوسه، ولسوال شکارپور، روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این نخستین حمله بر تانکرهای تدارکاتی ناتو در این بخش از ایالت سند می‌باشد. این تانکرها از شهر کراچی و از طریق بلوچستان روانه تورخم بودند. 10 تا 15 نفر مسلح بر این تانکرها فایر کرده آنها را به آتش کشیدند. یک مسئول شبه نظامیان دولتی پاکستان در این منطقه میگوید که این تانکرها از سوی جنگجویان مظنون به آتش کشیده شدند، اما ضیاءالرحمن یک خبرنگار و کارشناس امور سیاسی در کراچی به این باور است که ادعای شبه نظامیان دولتی با واقعیت اوضاع منطقه سر نمیخورد. او توضیح میدهد که افراطیون طرفدار طالبان هیچگاهی در مناطق محول شکارپور فعالیت نداشتند. ضیاءالرحمن میافزاید که حزب بر سر اقتدار پیپلز پارتی نفوذ نیرومند در این منطقه دارد و ملتگرایان سندی هم از حمایت در این منطقه برخوردارند. او میگوید که ملتگرایان سندی علاقمند حمله بر کاروانهای تدارکاتی ناتو نیستند، چون نزاع آنها با دولت مرکزی در اسلام آباد میباشد. امکان دارد که این عمل در واکنش به حملات عبورمرزی اخیر ناتو انجام شده باشد، اما سوال این است که چه کسی این عمل را انجام می دهد؟ طالبان در اینجا نیستند و ملتگرایان سندی می گویند در حمله بر تانکرهای ناتو کدام دلچسبی ندارند. پس چه کسی این عمل را انجام می دهد؟ این یک سوال مهم است که باید پرسیده شود. امریکا و دیگر کشورها در گذشته عناصری را که با استخبارات آیسای پاکستان رابطه دارند به همکاری با طالبان متهم کردند، اما اسلام آباد این اتهامات را پیوسته رد کرده است. گزارش های روز جمعه از اسلام آباد خبر داد که تنش های ناشی از حملات عبورمرزی ناتو در خاک پاکستان میان اسلام آباد و واشنگتن افزایش یافته است. لیون پانیتا، رئیس CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا، روز پنجشنبه با رهبران ملکی و نظامی پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد. رسانه های پاکستان این گفتگوها را نهایت هیجانی خواندند. این رسانه ها گفتند که مقامات پاکستانی از لحن تهدیدآمیز پانیتا به حیرت افتاده سراسیمه شدند. گزارش ها می رسانند که لیون پانیتا، رئیس استخبارات CIA، بر ادامه و افزایش حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی در مناطق قبائل اصرار ورزیده است. او گفته است که جنگجویان مستقر در این منطقه یک پلان حملات تروریستی را در اروپا طرح‌ریزی کرده بودند و به اعمال خشونت در افغانستان دامن می زنند.
از حمله تعداد از افراد مسلح بالای قطار نیروهای ناتو در پاکستان و همچنان برخی از مشکلات و بحران ها میان پاکستان و ناتو شنیدید. این حمله پس از آن صورت می گیرد که مقامات پاکستانی روز پنجشنبه با عنوان اعتراض علیه حمله هوایی ناتو راه سرحد با افغانستان را بستند. اما ناتو می گوید مسدود کردن راه ترانزیتی توسط پاکستان به انتقال مواد مورد نیاز این نیروها در افغانستان صدمه فوری نمی رساند. پاکستان راه ترانزیت را زمان بست که یک هلیکوپتر ناتو به خاک پاکستان حمله کرده و در نتیجه آن 3 عسکر پاکستانی کشته شدند. پیش از این بر روز دوشنبه چندین هلیکوپتر ناتو پناهگاه‌های شورشیان را در خاک پاکستان هدف قرار داده بودند که در نتیجه آن تقریبا 50 تن از شورشیان کشته شدند. پاکستان گفته بود که این حمله تهدید به حاکمیت ملی در آن کشور است. همچنان در نتیجه بسته شدن سرحد میان افغانستان و پاکستان تعداد زیاد از تانکرهایی که برای نیروهای ناتو تیل و مواد انتقال می‌دادند در آن سوی سرحد صف بستند. دگروال دیوید لپان، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفته است بسته شدن راه تورخم برای رسیدن مواد مورد نیاز ناتو به طور فوری تأثیر وارد نکرده است. او گفت ناتو برای رسانیدن مواد مورد نیازش در افغانستان از دیگر دروازه‌های پاکستان و راه‌های دیگر مشکل خود را حل می کند و برای رفع این معضله مذاکرات مذاکرات با حکومت پاکستان ادامه دارد. بحران میان ناتو و پاکستان در حال به میان آمده که لیون پانیتا رئیس اداره CIA آمریکا به هدف گفتگو با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم و دیگر مقامات ارشد پاکستانی در اسلام آباد به سر می‌برد.
مجله خبری رادیو آزادی.
اخیراً یک بررسی اداره تفتیش USAID اتهام وارد کرده که میلیون ها دلار پول مساعدت مالی دهندگان آمریکایی به شکل غیر مستقیم در اختیار طالبان قرار می گیرد. گفته می شود که برخی افغان ها در این مورد دخیلند که تحقیق از آنها ادامه دارد. این اتهامات در برخی روزنامه ها به شمول گلوبال پست نشر شده است. نشریه فارن پلیسی این موضوع را مورد مطالعه قرار داده که برخی نکات عمده آن را آرش همایون پیشکش می کند.
USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان می گوید که میلیون ها دلار از مساعدت های امریکا و افغانستان سهواً در اختیار طالبان قرار می گیرد. بر اساس اظهارات مسئول تفتیش مؤسسه USAID، این پول به مثابه رشوت به طالبان داده شده است. این پول متعلق به مؤسسه آمریکایی DEI که دفتر مرکزی آن در مریلند مستقر بوده و در مناطق دوردست افغانستان برنامه های آن توسط USAID تمویل می شود بوده است. بر اساس گزارش، از قراردادی های افغان مؤسسه DEI در شهر جلال آباد تحقیق ادامه دارد. سخنگوی مؤسسه آمریکایی DEI می گوید 17 کارمند افغان از کارهایشان اخراج شدند. جیمز بامگارد رئیس مؤسسه DEI می گوید ما یک کار بی‌مثال را انجام می دهیم، با آتش بازی کرده به کار خود افتخار می کنیم. در مورد دشواری هایی که به وجود آمده تحقیقات را آغاز کرده ایم. تحقیقات مالی در 3 پروژه USAID از یک کمپانی امنیتی بریتانیایی آغاز شد که بر اساس گزارش ها علائمی دیده شده است که آنها برای حفاظت جانهایشان برای طالبان پول دادند. رئیس مؤسسه DEI می افزاید زمانی که ضرورت باشد ما برخی پروژه ها را بسته، کار را در برخی مناطق متوقف ساخته و کارمندان خیش را از آن مناطق خارج می سازیم. این کار را به شکل علنی انجام داده، حساب و کتاب ما هم آشکار بوده، در عقب درهای بسته قرار نداریم. مقامات تشویش از آن دارند که شورشان در سال 2009 از پروژه های تمویل شده توسط USAID حدود 5 میلیون دلار را به زور گرفتند. رئیس USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان ایریل دبریو سکات می گوید به مؤسسه DEI رهنمایی شده است که صورت مصرف پولهایشان را کنترل کنند و می افزاید کار آن مؤسسه در مناطق دورافتاده به شمول مناطقی که در آنجاها دشواری های موجود است ادامه دارد. سخنگوی مؤسسه DEI می گوید از جانب اداره عمومی تفتیش USAID تا حال در مورد موجودیت فساد با آن اداره کدام شواهد ارائه نشده است.
ساعت 6:48 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان مصروف بررسی موارد متعدد تخلف در جریان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبل است. سید مراد شریفی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در صحبت با رادیو آزادی این احتمال را رد نکرد که به خاطر تقلب گسترده تعداد زیاد از صندوق‌های رأی دوباره مورد شمارش قرار گیرد. آقای شریفی تاکید کرد که به شمول مقامات امنیتی یک عده از اربکی ها و سایر مسئولین در امور انتخابات مداخله کردند و آنها در همین مورد نشانه ها و شواهد موثق در دست دارند. حمید پژمان در کابل با رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی صحبت را انجام داده است. با هم بشنویم.
شماره از کاندیدان ناراضی گفتند که در بعضی از ولسوالی های کشور در حالی که در روز انتخابات امنیت کامل هم نبوده ولی صندوق های رای گذاشته شده و در اون انتخابات شده، نظر شما در مورد چی است؟
بر شما معلوم است مطابق قانون انتخابات اولین مرجع بررسی شکایات انتخاباتی کمیسیون های ولایتی ماست و به خاطر تامین عدالت درباره تصامیم کمیسیون های شکایات انتخاباتی هر شکایتی که کسی قانونی نباشه و کمیسیون شکایات انتخاباتی ما تصمیم گرفته باشه بار دیگر ما او را تحت بررسی قرار میدیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی نه جزء کمیسیون مستقل انتخابات است است و نه کمیسیون اجرا کننده است. یک کمیسیون مستقل جداگانه از کمیسیون مستقل انتخابات بوده، کمیسیون مستقل انتخابات یک کمیسیون اجرایی است که او تمام پروسه اجرای انتخابات با عهده دارن و او را اجرا میکنند.
شکایت های هم وجود دارند که در بعضی از مناطق اربکی ها و مقامات محلی هم در امور انتخابات مداخله کردند. در این مورد شکایات بر شما وجود دارد؟ در کدام ولایت گفتند که مثلا اربکی ها در امور انتخابات مداخله کردند؟
بله، از یک تعداد سایت ها و مراکز رایدهی اینا هم شکایت داشتند و حتی یک تعداد سی دی و اکثر بر ما دادن که اونا گفتند که اربکی ها هم مداخله میکردند. ما هم این لحظه که همراه شما گپ میزنم از ولایت زابل بر ما یک تعداد سی دی های رسیده که در اوجه نشان داده میشه که یک تعداد مردم با اصطلاح و اشخاصی که در قوای امنی اونا مصروف فعالیت هستند اونا هم مداخله میکنن و در کار انتخابات مداخلاتشان است. لیکن خوشبختانه همین دقیقه یک سی دی را ما از نظر تیر کردم که از امو ولایت قماندان امنیه یک منطقه کسانی که کارت جعلی را استعمال میکنن و به نفع کسی استعمال میکنن او را گرفتار کرده و تحت تحقیق قرار داره و کارتش شمار میکنه. این البته از یک تعداد ولایت ها این شکایت ها برای ما رسیده و ما او را تحت بررسی داریم.
اگر در همچون موارد اسناد موثق به دست شما برسه، برخورد شما با این افراد متخلف چی است؟
ما کیس های جرمی را بررسی نمی کنیم، بلکه ما تخلفات انتخاباتی را تحت بررسی داریم و بررسی می کنیم. هرگاه ثابت شوه که اشخاص دولتی در امورات انتخابات به شکل بسیار چیز مداخله داشته باشند، او یک کیس جرمی است که اونا باید سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی او اشخاص ما با سروالی و ارگان های عدلی معرفی می کنیم. اگر ثابت شوه که این تخلف به نفع کاندید صورت گرفته، میشه که ما در هر سایتی که صورت گرفته باشه آرای ازیرا قسمان یا کلن باطل اعلام کنیم.
سید مراد شریفی رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته آقای شریفی، کمیسیون شکایت انتخاباتی مصروف بررسی موارد متعدد تخلف در جریان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبل است. اظهارات آقای شریفی در حال صورت میگیرد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حذف و بازشماری آرای ده مرکز رایدهی مشکوک خبر داده است. فضل احمد منوی رئیس این کمیسیون دیروز گفت آرای این مراکز به خاطر عوامل مختلف چون استعمال بیشتر اوراق رایدهی در یک محل از حد تعیین شده، عدم امضای ناظرین در فرم های نتایج و استفاده آرا به نفع نامزد مشخص باطل و یا هم بازشماری می شود. همزمان با این شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه با شدت ادامه دارد و قرار است تا یک هفته دیگر نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه اعلان شود. اما فهرست نامزدان پیشتاز از برخی ولایات و پایتخت در صفحه اینترنتی کمیسیون مستقل انتخابات نشر شده است و در حال حاضر بررسی و شمارش آرای ولایات بغلان، سمنگان، نورستان، ننگرهار، پکتیا، غزنی، زابل، اروزگان، قندهار، هلمند، غور، هرات و بادغیس ادامه دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
واشنگتن میگوید 4 شرکت عمده نفت اروپا روابط خود را با ایران قطع میکنند. این شرکت ها شامل توتال، شیل، استیت اویل و اینی میشوند. جزئیات بیشتر در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. ایران با تعداد از اطفال افغان که اسناد قانونی در دست ندارند اجازه نداده تا در مکاتب آن کشور شامل درس شوند. در سرشماری یک ماه پیش این افغان ها گفته شده بود که بعد از این حضور آنها در ایران قانونی خواهد بود. در همین مورد گزارش را بشنیم که سید احسان از ایران فرستاده.
در سرشماری تقریبا یک ماه قبل افغان های فاقد اسناد مهاجرت در ایران گفته شده بود که بعد از اجرای این طرح حضور کلیه نفانها در جمهوری اسلامی ایران قانونمند می شود. اما با این که این سرشماری چند هفته است که خاتمه یافته است، هنوز هم اطفال این مهاجرین نتوانسته به مکاتب تحصیلی ایرانی راه یابند و همچنان پشت دربهای مکاتب تحصیلی انتظار می کشند. با گذشت قریب به 10 روز از آغاز سال تحصیلی در این کشور، خانواده های این اطفال هم از محروم شدن فرزندانشان در مکاتب دولتی ایران ابراز نگرانی می کنند.
هیچ کس جواب نمیده. بچه های مطفلای ما یک ماست که یقدر خوشحالی کردن، خود ما یقدر خوشحال شدیم. منال 3 روز 4 روز مدرسه باز شده، اینا هم تو یک رنگ گریه کرده ششتن که ما چرا مدرسه نمیریم، چرا بچه ها میده، خود ما همیرم ناراحت هستیم دیگه. غیر از خدا نمیتونیم به کی بگیم، به کجا مراجعه کنیم.
بچه ها با شوق و ذوق رای مدرسه هستن که نمیگیرن، این احساس حقارت میکنن، انگار تحقیر میشن. می فکر میکنم ما آدمی مثلا آدمای بدی هستیم که ما رو نمیگیره، میگه چرا بس بقیه رو میگیره ما رو چرا نمیگیره، ما اصلا بد هستیم، بد جنس هستیم، خاصا آدم شاید نیستیم که ما رو قبول نمیکنه. یه اصلا تفلک اصلا گریه میکنه و افسردگی گیره. گفتم این نمونه ایش است، میگه مش نمونه خیرباره است، امثال زیاد است. اصلا یک ماه میره در خانه مهمانه چقدر افسردگی می خدا که توانی ازیره نه من میتونم نیش کس نمیتونه توان ازش جوابی رو بگه، جوابی بچهای مظلوم و بیگناه رو نمیتونه بده.
قابل یادآوری است آن دست از فرزندان مهاجر افغانی که به صورت قانونی هم در کشور ایران زندگی میکنند نیز امسال نتوانستند به دلیل نداشتن پول و یا عدم پرداخت فیس مکتب شامل مکاتب تحصیلی در جمهوری اسلامی ایران شوند. طبق قانون وزارت معارف جمهوری اسلامی ایران از چند سال به این طرف است که باید هر متعلم پناهنده افغان بابت تحصیلشان در مکاتب دولتی این کشور در مقاطع ابتدایی و لیسه از 50,000 تا سقف 80,000 تومان بپردازد. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 6:56 با وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. یادآور میشم که تمامی گزارش ها، مطالب، خبرها و برنامه های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و اگر شما به اینترنت دسترسی دارین میتونین تمامی این مطالب موضوعات را بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com و از آنجا میتونین بخش های دری و پشتو را انتخاب کرده و به مطلب دلخواهتون دسترسی داشته باشین. و حالا گزارش داریم از منطقه و جهان. واشنگتن میگوید 4 شرکت عمده نفتی اروپا رابط خود را با ایران قطع میکنند. این شرکت ها شامل توتال، شل، استیت آیل و اینی میشوند. 4 شرکت متذکره به خاطر روابط تجارتی خود با ایران را قطع میکنند که از تحریم های وضع شده بر ایران متضرر نشوند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این باره را پیشکش میکند.
جیمز شتاینبرگ معین وزارت خارجه آمریکا اواخر روز پنجشنبه اعلان کرد که 4 شرکت بزرگ اروپایی برای اینکه از تعزیرات وضع شده از سوی آمریکا بر ایران متضرر نشوند، روابط تجارتی خود را با این کشور قطع می‌کنند.
4 major international oil companies: Total of France, Statoil of Norway.
4 شرکت جهانی نفت: توتال فرانسوی، استیت آیل نروژ، اینی از ایتالیا و شیل شرکت شاهی نفت هلند و بریتانیا متحد شدند که سرمایه‌گذاری خود را در سکتور انرژی ایران خاتمه می‌دهند. تصمیم این شرکت‌ها یک پیروزی بزرگ برای آمریکا تلقی می‌شود. واشنگتن سعی دارد تا از طریق فشارهای اقتصادی بیشتر رژیم جمهوری اسلامی ایران را متقاعد سازد که بنابر تقاضای سازمان ملل متحد از فعالیت‌های حساس هسته‌ای دست بکشد. فعالیت‌هایی که هم در تولید انرژی و هم در تهیه اسلحه هسته‌ای می‌توان از آن استفاده کرد. معین وزارت خارجه آمریکا هنگام ستایش فیصله این شرکت‌ها بار دیگر به این هدف واشنگتن اشاره کرده، شرکت‌های دیگری را هشدار داد که یا روابط خود را با ایران قطع کنند ورنه فعالیت‌هایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ایران دارای اسلحه هسته‌ای ثبات و امنیت یک بخش از جهان را که برای منافع ما اهمیت بسزایی دارد و وضعیت اقتصادی جهان را جدی تهدید خواهد کرد. لذا ما باور داریم که جامعه جهانی باید تماس‌های تجارتی عادی خود با ایران را به صورت دستجمعی ترک گوید. به هر حال شماره از شرکت‌های جهانی نفت چون هنوز متحد نشدند که روابط خود را با سکتور نفت ایران قطع کنند، وزارت خارجه آمریکا تحقیقاتی را درباره این شرکت‌ها برمی‌اندازد.
In Iran's petroleum sector. And for this reason, the State Department is launching investigations into those companies.
معین وزیر خارجه امریکا می افزاید واشنگتن فیصله نموده که تعزیرات را بر شرکت نفت ایران مستقر در سوئیس که شاخه از شرکت ملی نفت ایران می باشد وضع کند. او از شرکت های دیگر نام نبرد. افزایش فشارها بر شرکت های جهانی نخستین گام تطبیق قانون است که دو ماه قبل به هدف تشدید تعزیرات بر ایران از سوی رئیس جمهور باراک اوباما امضا شد. هدف این قانون مؤثر ساختن تازه ترین مرحله تعزیرات است که یک ماه قبل از سوی سازمان ملل متحد بر ایران وضع شده بود. این قانون خصوص بخش تصفیه نفت ایران را هدف قرار می دهد. ایران در حال حاضر نمی تواند اندازه کافی نفت خود را برای استهلاک محلی تصفیه کند و طبق گزارش ها 40% پترول و 11% دیزل مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند. واشنگتن می خواهد ایران واردات خود را که موارد مالی این کشور را زیر فشار قابل ملاحظه قرار می دهد ادامه دهد تا در نتیجه مصارفی را که تهران بر برنامه هسته‌ای خود می کند محدود شود. قدرت های غربی و در رأس آن آمریکا به این باورند که ایران برنامه هسته‌ای خود را به هدف تهیه اسلحه هسته‌ای برای انداخته است. اما تهران این اتهامات را همواره رد کرده می گوید برنامه هسته ای ایران اهداف مسالمت آمیز دارد.
و با پخش این گزارش نشرات امروز رادیو آزادی به پایان می رسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. از همراهیتان سپاسگزار. در پناه زده متعال باشید.